و خوشحالتر میشیم وقتی که شما از نظر پیشنهاد و انتقادات سازندتون ما رو مطلع بفرمایید. دو خط ارتباطی ما پیامک 3036-37 تلفن 278-698. اما 12:30 دقیقه عیار رو بشنوید به مدت 25 دقیقه.
بسم رب الحسین علیه السلام. نوشتند مسلم ابن عقیل وارد کوفه شد و در خانه مختار ابن ابی عبید ثقفی سکونت کرد. شیعیان دسته به دسته و گروه به گروه به خانه مختار می آمدند. نامه حسین علیه السلام برای آنها خوانده می شد، می گریستند و بیعت می کرد. مورخان در شمار بیعت کنندگان با اختلاف سخن گفتند، بیشترین تمام مردم کوفه و کمترین 12,000 نفر. مسلم وقتی شور و اشتیاق مردم شهر را دید به حضرت سید الشهدا علیه السلام نامه نوشت: اینجا مردم مشتاق دیدار شما هستند، گوش به فرمان و چشم انتظار. این آغاز کار است، پایانش را شما می دانید. جاسوسان عرصه را به تنگ آوردند. یاران مسلم حکایت می کنند 1,000 سوار همراه با مسلم به سمت قصر الاماره برای دفع ابن زیاد حرکت کردیم. در راه شمارگان به 300 نفر رسید. کمی گذشت، مردم با شور و هیجان پراکنده می شدند. زنان دست برادران و فرزندان خود را می گرفتند و به خانه می بردند. زمان گذشت، بانگ اذان شد. مسلم همراه با 30 نفر به مسجد وارد شد و بعد از نماز مسلم تنها بود. هیهات من نزل. با نام و یاد خداوند متعال آغاز میکنم برنامه امروز رو و سلام عرض میکنم خدمت شما همقراری های عزیز. امیدوارم کتاب این لحظه از روز اتفاقات بسیار خوبی رو در زندگیتون تجربه کرده باشید. همونطور که با شما عزیزان وعده کردیم در ایام ماه محرم الحرام به طور ویژه در برنامه قرار بررسی خواهیم کرد زمینه‌های قیام کربلا رو که در این مسیر حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای امیر رستمی با ما همراه هستن. حاج آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدیم به استودیو قرار.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همکاران بزرگوارتون.
روز گذشته صحبت که با هم میکردیم و به عبارتی مقدمه چینی که داشتیم برای بررسی زمینه‌های قیام کربلا، شما فرمودید که از 3 بعد میشه این زمینه‌ها رو بررسی کرد: سیاسی، اجتماعی و فرهنگی. حالا شما فرمودین، اشاره کردیم به بحث انحرافی که پیش اومد در رهبری جامعه اسلامی بعد از رحلت رسول گرامی اسلام و البته نفوذی که بنی امیه در حکومت اسلامی داشتن. اگر نکته‌ای هست که مغفول مونده به اون هم اشاره بفرمایید تا بریم سراغ ابعاد دیگر این بحث.
همونطوری که عرض کردم، انحرافی که در مسیر رهبری ایجاد شد زمینه نفوذ بنی امیه رو فراهم کرد و اینها چند دهه نگذشته به عنوان حاکمان اسلامی بر مسند قدرت قرار گرفتن. من یکی دو نکته درج بکنم درباره ویژگی‌های حکومت بنی امیه. حالا اینها به حکومت رسیدن، خب اینا چه تفاوتی داشت با سایر مسلمان‌ها یا کسانی که باید علل قاعده بر اساس آموزه‌های دینی حاکمیت اسلامی رو به دست می‌گرفتن؟ چند تا ویژگی درباره سلسله بنی امیه و به ویژه حاکمانی که بر سر کار آمدن قابل توجهه. یک نکته این است که همونطوری که در جلسه قبل اشاره کردم، اینها از طلقا بودن و طلقا اینها کسانی بودن که پیامبر اکرم فرموده بودن که اینها حق دخالت در حکومت اسلامی رو ندارن. این هم یه امر بدیهی است. ببینید در هر صورت کسانی که جنایت کردن، خیانت کردن بر علیه جامعه اسلامی، بر علیه مردم، به مرور زمان اگر اینها به جرگه مردم پیوستن و از خطاهاشون توبه کردن برفرض، نهایت اینکه جامعه اسلامی اینها رو بپذیره. اینها رو نمیشه جز مدیران جامعه انتخاب کرد. دقت فرمودید؟ یه مثال معروفی است، میگن اگه یه کسی آمد کفشای نمازگزاران یه مسجد رو دزدید، این آقا رو گرفتن، آب به دست و پا افتاد، من ببخشید اشتباه کردم، خب ببخشنش. نهایت چیزی که براش قائل میشن اینه که اجازه بدن بازم توی مسجد بیاد نماز بخونه فوقش. خب اینو که امام جماعت مسجدش نمیکنن، در صورت این مجرمه. پیغمبر عظیم و شأن اسلام فرموده بودن که طلقا حق دخالت در حکومت اسلامی رو ندارن. یه روایت کوتاهی از امیرالمومنین بخونم، جالبه که این مفهوم رو حضرت خیلی دقیق بیان فرمودن. درباره بنی امیه فرمودن که ما اسلمو ولکن استسلمو، اینها مسلمان نشدن، خودشون رو به مسلمانی زدن. و اسر الکفر، کفر رو پنهان کردن. فلم ما وجد و اعوانا علیه اظهره، هر وقت برای این کفرشون، برای این اعتقادات باطلشون اعوان انصاری پیدا کردند، دوباره کفرشون رو ظاهر کردن. این یه ویژگی بنی امیه بود. این یک نکته. نکته دوم، یعنی در واقع ویژگی دوم حکومت بنی امیه این بود که اینها مسیر سیاسی اسلام رو عوض کردن و حتی منحرفتر از جریانات قبل از خودشون که انحرافاتی ایجاد کرده بودن. یعنی ببینید، ما قبلا عرض کردیم که مسیر امامت تبدیل شد به خلافت عرفی، وقتی کار به بنی امیه رسید تبدیل شد به سلطنت و معاویه اول سلطان در اسلام بود، که ما اصلا در اسلام چیزی به عنوان سلطنت و پادشاهی نداریم و مورد تایید نیست. بنابراین حتی دیگه به ظواهر اسلام هم وقتی کار به یزید رسید عمل نمی کردن، سلطان بودن برای خودشون، دیکتاتور بودن به اصطلاح. نکته سوم درباره ویژگی های حکومت بنی امیه اینه که اینها حکومت ترس و رعب و وحشت پیاده کرده بودن، به ویژه در برخورد با مخالفینشون. در ادواری از این دوره بنی امیه زمانهایی بر جهان اسلام گذشت که اگر یک کسی ادعا میکرد که زندیق کافره در امان بود، اما اگر یک کسی معلوم میشد یا احتمال داده میشد محب و ارادتمند اهل بیت و امیرالمومنین علیه السلام در امنیت نبود و به کوچکترین بهانه‌ای شیعیان اهل بیت رو و ارادتمندان اهل بیت رو در دوره بنی امیه مورد مجازات قرار میدادن، اموالشون رو مصادره میکردن، خونشون رو میریختن، اینها از ویژگی های حکومت بنی امیه است که باید از این بخش تاریخ درس گرفت و برای زمان خودمون باید به این نکات توجه بکنیم که اگر خدایی نکرده بی احتیاطی کردیم و افراد ناصالح را برای مسئولیت ها گماشتیم، از این خطرات جامعه ما رو و انقلاب ما رو تهدید میکنه. به برکت خونهای شهدا، به برکت انقلاب اسلامی، بسیاری از مسئولیت ها، بلکه اکثریت قریب اتفاق مسئولان رو مردم با رأی خودشون انتخاب میکنن. این فرق داره با سیستم سر کار آمدن صدر اسلام. ولی خب این نعمت رو باید پاس داشت و پاسداری این نعمت اینه که همیشه در اوقات انتخاب، انتخابهای صحیح با معیارهای دینی و انقلابی داشته باشیم که همچین خطراتی که تاریخ تجربه کرده انقلاب ما رو تهدید نکنه و انحرافات این گونه که سبب سقوط جامعه میشه انشاءالله پیش نیاد.
انشاءالله. در حوزه زمینه‌های اجتماعی که موجب شدن که قیام صورت بگیرم، خوبه که بحثمون رو شروع بکنیم و در این خصوص شما برامون بفرمایید که آیا میشه یه تقسیم بندی ایجاد کرد یا اینکه نه. اما با توجه به اینکه بعد بریم سراغ بخش بعدیمون، پاسخ این موضوع رو میذاریم در بخش بعدی از جانب شما بشنویم. سپاسگزارم. همچنان با قرار همراهتون هستم. درود بر شما عزیزان که امروز هم با برنامه خودتون قرار همراه هستین. حاجی آقا، در بخش نخست صحبت‌های مطرح شد در خصوص زمینه‌های سیاسی وقوع قیام کربلا، اما در حوزه زمینه‌های اجتماعی هم جای بحث بسیار زیاد هست. آیا میشه تقسیم بندی داشت در خصوص نقش خواص و به عبارتی توده مردم یا این که نه؟ و ادامه بحث رو انشاءالله جانب شما داشته باشیم.
همونطور که اشاره فرمودید، برای تحلیل مسائل اجتماعی و حوادثی که در یک بستر اجتماعی اتفاق میفته، توجه به اون دو بخش جامعه بسیار مهمه که هر جامعه ای از این دو بخش تشکیل شده. بخشی از جامعه که افراد تأثیر گذارن و از اونها تعبیر میکنیم به خواص جامعه، و بخش عمده جامعه که از اونها به توده مردم یاد میکنیم. معمولا انحرافاتی که در یک جامعه از نگاه جامعه شناختی اتفاق میفته، معمولا سرمنشهش خواص هستن. حالا ما میخوام ببینیم که در صدر اسلام آیا چنین تقسیمی در جامعه وجود داشته، و اگر وجود داشته این طبقه خواص جامعه دچار چه انحرافاتی شدن که توده مردم هم به دنبال اونها همون مسیر رو حرکت کردن. جامعه صدر اسلام هم از این تقسیم مستثنا نیست. بله، بخشی از اینها جز خواص جامعه بودن. حالا خواص این ویژگی‌های داشتن، مثلا خط دهندگان جامعه، افرادی که تحلیل دارن، اینا از اینا تعبیر میکنیم به خواص. افرادی که بصیرت دارن، اینها خواص جامعه هستن. اصطلاحا به اینا افرادی که با نگاه عرفی یه سر و گردن از دیگران بالاترن، مردم دنبال اونا حرکت میکنن و از اونا خط میگیرن، اینا رو خواص گفته میشن. این قشر در جامعه، در جامعه صدر اسلام، این دسته هایی که میخوام عرض بکنم از این طایفه هن. یک کسانی که سبقت در اسلام داشتن یا سبقت در هجرت داشتن، اینا که زودتر به پیامبر ایمان آورده بودن، اینا عملا جزء خواص جامعه تلقی می شدن. یا زودتر از دیگران هجرت کردن از مکه به مدینه، اینا خواص شمرده می شدن. در مرحله بعد کسانی که در جنگ های نخستین در صدر اسلام حضور داشتن، مثلا یک کسی رو می گفتن بدریه، احدیه، خندقیه، یعنی اهل بدر بوده، در جنگ بدر حضور داشته، در جنگ احد پیامبر رو یاری کرده، اینها امتیاز محسوب می شده، اینا جز خواص محسوب می شدن. یا قرابت با رسول خدا، حالا چه سببی چه نسبی، اینها معیار تشخیص بوده و اینها جز خواص محسوب می شدن. یا احیانا کاتب وحی باشن، کسانی که آیات قرآنی که بر پیامبر نازل می شد اینا رو مکتوب می کردن. اینا کسانی بودن که در رأسشون امیر المومنین علی علیه السلام بود، یا زید بن حارثه، یا ابی بن کعب، اینا کاتبان وحی بودن. معاویه خیلی تلاش کرد که بگه منم جز کاتبان وحیم، در حالی که نبود. معاویه یک بار یک نامی پیامبر اکرم میخواستن بنویسن، کاتبانشون نبودن، گفتن معاویه بلده بنویسه، حضرت فرستادن دنبال معاویه. معاویه گفتش که به پیامبر بگید صبر کنه، من دارم غذا میخورم، سیر شدم میام. تا سه بار پیامبر قاصد فرستاد و معاویه هنوز داشت میخورد. نهایتا پیامبر اکرم معاویه رو لعنت کردن، فرمودن که الهی هرگز سیر نشه، و این نفرین پیامبر گرفت. و تا آخر عمرش معاویه میگن اونقدر میخورد و میگفت خسته شدم اما سیر نشدم. همون قصه رو معاویه بهانه قرار داد بگه منم کاتب وحی بودم، ولی واقع مطلب اینه که این نبود. بهره‌مندی از فقه و حدیث نبوی این معیار خاص بودن بود، یه کسی که چه مقدار حدیث از پیامبر نقل بکنه. خب اینها جزء خواص محسوب میشدن. مشکل جامعه صدر اسلام این بود که این خواص دچار انحراف شدن. اینها تو جامعه رسول خدا و بعد از رسول خدا یه سر و گردن از مردم بالاتر بودن، مردم نگاهشون به اینها بود، این ویژگی هایی که عرض کردیم. اینها دچار انحراف شدن، بخش عمده ای از اینها دچار انحراف شدن و اینها مسیر جامعه رو منحرف کردن. حالا انحرافات اینها چی بود؟ حالا تا جایی که تو این بخش اجازه بده من عرض میکنم. یکی از مهمترین انحرافات این خواص ریاست طلبی بود، حب جاه و مقام، و این عامل در انحراف جامعه قوی تر از هر عامله. حتی کسانی بودند برای اینکه این منصب رو نگه دارن ادای زهد رسول خدا رو در می آوردن، نمی خوردن، نمی پوشیدن تا بگن ما شایسته جانشینی پیامبر هست.
رفتار منافق.
آره، رفتار منافق. این خیلی مسئله ریاست طلبی خیلی مهم بود. شما عنایت می فرمایید که دلیل انحراف در رهبری اسلام مثلا همین حب جاه و مقام بود. بعد از اینکه امیرالمومنین به خلافت رسید، عامل اصلی که طلحه و زبیر رو در مقابل علی علیه السلام قرار داد، یکی از عوامل مهم همین مسئله بود. اینا آمدن سهم خواهی کردن از امیرالمومنین، گفتن خلافت کوفه و بصره رو به ما دوتا واگذار بکن. حضرت فرمود من باید ببینم چه کسی شایسته تره. اینا رفتن و ماجرای جنگ جمل رو انداختن، و جالب خودشون هم که رفتن بصره رو از دست امیرالمومنین خارج کردن، بصره رو اشغال کردن، با خودشون دعواشون شد. طلحه میگفت باید به من به امارت سلام کنن، زبیر میگفت به من باید به امارت سلام کنن. رسم بود یه کسی امیر جایی میشد باش باید اینجوری سلام میکردن، السلام علیک یا امیر مثلا، یا امیر المؤمنین، حالا یا امیر. اینا با هم درگیر شدن سر این مسئله که نهایتا عایشه بینشون حل و فصل کرد. یا مثلا سر امام جماعت شدن اینا با هم رقابت داشتن که من امام این جماعت باشم یا اون یکی. ببینید، یا مثلا تو ماجرای کربلا شما شخصیتی به نام عمر ابن سعد رو میبینید که عارف به مقام اهل بیت بود، میشناخت اهل بیت رو، مقام ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو هم معترف بود بهش، ولی حب ریاست و سلطنت ری و حکم امارت ری او رو به جنگ با امام حسین وادار کرد، که حالا در روزهای آینده در بحث سیر تاریخی به این خواهیم پرداخت که چگونه عمر سعد به این ورطه افتاد. خب اونی که عمر سعد رو به اینجا کشوند خب به ریاست بود. این یک انحرافی بود که در میان خواص صدر اسلام رخ داد. انحراف دوم مال پرستی بود. مال پرستی این هم نتیجه عمل کرده 25 سالی خلافت بود که اموال زیادی بعد از فتح ایران و روم سرازیر شد به حجاز، و این اموال رو بین مردم طبیعتاً تقسیم کردن اما ناعادلانه، و باعث یک شکاف طبقاتی شد. کسانی با آلاف و الوف رسیدن، کسانی بی بهره از این متامع دنیایی. اونهایی که به آلاف و الوف رسیدن باعث تکبرشون شد و مدعی اسلام شدن. اونهایی که دستشون از مال دنیا خالی بود دچار عقده شدند. چرا کسانی یک دفعه به یک شبه به این همه سرمایه برسن و ما نیازمند باشیم؟ این باعث عقده میشه دیگه. اگر جامعه به دو بخش مرفه و مستمند، برخوردار و غیر برخوردار تشکیل بشه و این شکاف طبقاتی ایجاد بشه، برای توده مردم ایجاد عقده میکنه. بنابراین شما در واقعه کربلا و ماجرای روز عاشورا و حمله به خیام ابا عبدالله علیه السلام میبینید که طرف اومده کربلا خودش رو در صف قاتلین ابا عبدالله الحسین جا داده، آخرتش رو تباه کرده، چی گیرش اومده؟ 4 درهم گیرش اومده. یا مثلا فرض بفرمایید یک پیراهن امام رو برداشته، یک کلاهی که امام زیر عمامه میبسته، غنیمت از کربلا این گیرش اومده. چرا؟ چون این عقده حقارت، این حس مالپرستی ایجاد شده در بین مردم. یک نقل معروفی هست که یکی از دختران ابا عبدالله الحسین علیه السلام عصر عاشورا وقتی داشتن خیمه ها رو غارت میکردن نقل میکنه، میگه ما دیدیم که یک کسی داره این خلخال ها رو، این جواهرات رو از بانوان غارت میکنه، دنبال من کرد، من حرکت کردم، دیدم پشتر من که میاد گریه میکنه. برگشتم گفتم چرا گریه میکنی؟ گفت چرا گریه نکنم در حالی که دارم ناموس رسول خدا رو غارت میکنم؟ گفتم تو که میدونی این رو، نکن این کار رو. گفت اگه من نکنم یه کسی دیگه این کار رو میکنه. یعنی میدونه داره خیانت میکنه، اما این حب مال و این عقده مال خواهی کاری کرده که میدونه این کار جنایته و باز هم مرتکب میشه. و این انحراف دومی بود که خیلی ها رو به سقوط کشون.
انشاءالله که خداوند به همه ما این بصیرت رو بده. سپاسگزارم همچنان با برنامه خودتون قرار همراه باشید. آخرین بخش از گفتگوی امروزمون رو تقدیمتون میکنیم. آقا صحبت از انحرافاتی که خواص دوچارش میشن و بعد منجر میشه به قیامی مثل قیام کربلا واقعا نکات قابل تأملی رو داره. سراپا گوشی.
خواهش میکنم. ما در بحث انحراف خواص، انحرافی به نام حب جاه و مقام رو عرض کردیم و حب مال رو عرض کردیم. انحراف سوم انحراف تکبر و خودپرستی بود. عرض کردم که برخورداری یک عده نور چشمی ها از عطایا و رانت ها و امکانات ویژه از اونها انسان های متکبر می سازه. در صدر اسلام وقتی کسانی مثل طلحه و زبیر، مثل برخی دیگر از کسانی که پیامبر رو درک کرده بودن و به دلیل امتیازات ویژه در دوره خلفا از موقعیت برتر برخوردار شدن، اینها رو مغرور و متکبر کرد. علامتش کجا نشون ظاهر شد؟ کجا خودشو نشون داد؟ زمانی که امیرالمومنین به خلافت رسید، حضرت فرمود که رسول خدا و حتی خلیفه اول بیت المال رو مساوی تقسیم میکردن و من هم مساوی تقسیم میکنم. اومدن خدمت امیرالمومنین گفتن آقا یعنی شما ما رو با اون غلامی که تازه آزادش کردیم مساوی میخوای بدی؟ حضرت فرمود آره. بعضی از اینا قهر کردن رفتن و بعد با حضرت علم جنگ رو برافراشتن. من میخوام این رو عرض بکنم که اینها در زمان دهه های گذشته اونقدر خورده بودن، برده بودن، خیلی معذرت میخوام، چریده بودن که اگه تا چند نسلشون هم میخوردن داشتن، چرا در مقابل علی ایستادن؟ اینا نیازی به این 4 درهم نداشتن. اینا گفتن علی ابن ابی طالب ما رو تحقیر کرد. این یعنی چی؟ همون روحیه تکبر و خود بزرگ بینی. این عدالت رسول خدا اینجوری عمل میکرد. نه، به اصطلاح مورد قبول اینها واقع نمیشه. این روحیه تکبره. و این انحراف دیگری بود. در مقابل عدالت علی نتونستن تحمل بکنن. خب وقتی جامعه گرفتار حب جاه شد، گرفتار حب مال شد، گرفتار خود بزرگ بینی شد، یک اصل اساسی که اسلام قرار داده به عنوان امر به معروف و نهی از منکر رنگ میبازه. هر کس دنبال موقعیت خودشه. اگر منکری میبینه، اگر بخواد زبون باز بکنه، موقعیت سیاسیش به خطر میفته، موقعیت اقتصادیش به خطر میفته، مجبوره دم بر نیاره دیگه. و این مسئله اتفاق افتاد وقتی جامعه این حالت خود کنترلی رو که اسلام برای جامعه اسلامی قرار داد به نام امر به معروف نهی از منکر، که اگر این زنده باشه کار پلیس کم میشه، کار قوه قضاییه کم میشه، کار بسیاری از نهادهای امنیتی کم میشه، این وقتی رنگ ببازه، کم کم منکر تبدیل به معروف میشه و معروف تبدیل به منکر میشه. این اصلا جاشون عوض میشه، جای ارزش ها عوض میشه و این کار خیلی مشکل میشه.
سپاس از این که امروز هم با برنامه خودتون قرار همراه بودیم. تا فردا و قراری دیگر، برقرار و پایدار باشید. یا حق.
بعد از ظهر بسیار خوبی رو برای همه شما دوستان عزیز آرزو میکنم. ساعت 12:55 هست. از پخش رادیو اقتصاد با شما همراه و همسفر هستیم. امروز هم یکی از روزهای عزیز هفته دفاع مقدس هست و جا داره که یاد و نام و خاطره همه دلیر مردان و شیر زنان ایران زمین که برای جای جای وطن جان فشانی کردند رو گرامی بداریم.
یاد من باش اگه خوابی، اگه بیدار یاد من باش، به همین بهانه یک شب حتی یک آه یاد من باش. یاد من باش اگه دنیا با تو مهربون نمیشه مثل های سای قدیمی، زندگی جهود نمیشه. یاد من باش اگه سنگم، اگه خاکم، اگه رودم، برا تو خاطره گفتم، واسه تو خاطره بودم. اگه با بودم مثل توفان روز رفتن گل بارو بسته بودم، ساده بودم ما تو جاده دست و پامو جا گذاشتم، شب دل بریدن از خود همه رو تنها گذاشتم. یه روز از تو جون گرفتم، یه روز از تو دل بریدم، از همه دنیا گذشتم، به همه دنیا رسیدم. یاد من باش اگه سنگم، اگه خاکم، اگه رودم، برا تو خاطر گفتم، برا تو خاطر خاطره بودم. اگه بارون و بیابون منو گم کرده تو چشماش، گاهی وقتا مهربون شو، گاهی وقتا یاد من باش. اگه بارون و بیابون منو گم کرده تو چشماش، گاهی وقتا مهربون شو، یاد من باش. یه پلاکم یه نشون زیر خاکم، مثل لاله ها قریبم، مثل عاشقا پلاکم. یاد من باش.
یاد و نام و خاطره همه عزیزان رو گرامی می‌داریم و جا داره خسته نباشید و خدا قوت بگیم به اون دسته از شنوندگان عزیزی که امروز علی‌رغم اینکه روز کاری محسوب نمیشه، خصوصا در تهران، الان توی شیفت‌ها و نوبت‌های کاری هستن و مشغول فعالیت. انشاءالله که خدا بهتون توان و قوت و قدرت بده تا بتونید به شایستگی خدمت